بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث استصحاب توسط استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در جریان استصحاب در احکامی بود که در شریعت سابقه ثابت بود و ما شک در بقا آنها در شریعت لاحقه می کردیم. دو اشکال بود. اشکال اولی این بود که ارکان استصحاب که رکن اصلی یقین به ثبوت شیء است، در این موارد شک در نسخ موجود نیست، چون آنی که ما یقین داریم این حکم مجعول بود در شریعت سابقه و اون اهل شریعت سابقه، و اما اون حکم مجعول بود حتی پی حقنا، این را ما علم نداریم که شک در بقا داشته باشیم، بلکه در حقیقت در ما نحنفی ما شک داریم مثل اون حکمی که در شریعت سابقه بود در حق ما هم مجعول هست، یا مثل اون حکم بر ما مجعول نیست، و شک در اصل ثبوت حکم و جعل حکم مماثل در حق ناست. اینجا استصحاب بقا حکم نیست، استصحاب عدم جعل حکم است فی حق نا، که در حق ما حکم جعل نشده بود. یه وقتی جعل نشده بود فی حق نا، بعد هم جعل نشده است. اشکال دومی این بود که شریعت لاحقه ناسخ است و با فرض نسخ شریعت سابقه چه جور می شود در حکم اون شریعت استصحاب کرد. صاحب الکفایه از دو اشکال جواب فرمود، از هر اشکالی به یه جوابی فرمود. از اشکال اول، حکم مجعول در شریعتنا چه جور به عنوان قضیه حقیقی هست، حکم مجعول در شرایع سابقه هم به عنوان قضیه خارجیه نبود، بلکه به عنوان قضیه حقیقیه بود. در قضایای حقیقیه حاکم عنوان را لحاظ می کند و میگوید اگر این عنوان در خارج فعلیت پیدا کرد، اون عنوانی که لحاظ کرده است و بر فعلیت او حکم جعل کرده است، چون عنوان بالغ عاقل هست، او بر ما هم منطبق است. بدون جهت اون جعل اگر دست نخورد و باقی بماند، کما این که امام سابقه را می گرفت، امام لاحقه را هم آهادش را هم می گرفت، و الا اگر قضیه خارجیه بوده باشد مختص می شود به اونهایی که حین الجعل در خارج ولی قابل بعث و تکلیف بودند. مسلمن شریعت سابقه هم زمانی طول کشیده است، افرادش متبادل شده است تا این شریعت اخیر آمده است. این حاصل جوابش بود. بعد شیخ قدس الله نفسه الشریف در رساله از این اشکال اولی دو تا جواب داده است. متعرض می شود با اون دو جوابی که شیخ فرموده است، اونها را در کفایه بررسی می کند. شیخ در رساله از جواب اشکال در جواب اشکال اول این زور فرموده است، دو جواب داده است. یه جوابش این است که فرموده است بر این که آحاد و اشخاصی که در امم سابقه بودند اونها در حکم دخیل نبودند، حکم به اون اشخاص ثابت نشده بود، بدون جهت به این گزار اون اشخاص حکم منقضی نمی شود، چون که حکم مال اشخاص نبود در امم سابقه. این زور جواب داده که اشخاص امم سابقه منقضی شدند و حکم برای خصوص اون اشخاص نبود. بعضی ها از این کلام شیخ این زور فهمیدند، درست توجه کنید، چه شیخ غرضش این است چه رب و ما حکم ثابت می شود به طبیعت و از اون طبیعت سرایتی به خارج اصلا نمی کند، چون که موضوع الحکم نفس طبیعت است. اون طبیعت به ما طبیعی به ما هوه، او خودش موضوع الحکم است. بدون جهت در این حکم وقتی که به اون طبیعی جعل شد که مال خود طبیعی است، سرایت به افراد در خارج نمی کند. مثلا درست توجه کنید، مثلا در وام زکات ملکیت زکات را شارع جعل کرده است با آنی که جامع ما بین اصناف زمانی است. معروف است در السنه می گویند ملکیت زکات مال طبیعی الفقیر است، اونم درست نیست، چون که طبیعی فقیر یکی از مصارف زمانی است. آنی که ملکیت به او جعل شده است، اون جامع ما بین این هشت مصرف است، ملکیت مال جامع است. غایت الامر اون وقتی که ملکیت را به جامع داد، اشخاص در مالک در خارج مالک نیستند. بدون جهت فرض بفرمایید کسی به مالش زکات متعلق است و اون شخص که به مالش زکات متعلق است، فقرایی که در زمان تعلق بودند یه زلزله اتفاق افتاد، همه ایشان مردند، اون زکات به ورثه فقرا نمیرسد. اون فقرایی که در زلزله مردند به ورثه اونها برسد؟ نه، اون مال طبیعی بله طبیعی است، اون طبیعی بله در بله بعد در زمان دیگر موجود شد، بله با اونها مصرف می کنند. زکات ملک طبیعی است، بدون جهت ملک شخصی برای شخصی نمی شود الا بعد القبض. در باب زکات این زور است که وقتی که شخص مستحق زکات را قبض کرد، بله به قبض مالک می شود اگر فقیر بوده باشد، و الا اگر غیر فقیر بوده باشد که مصرف می کند فی سبیل الله مثلا، از ملک طبیعی خارج نمی شود. همون ملک طبیعی را که جامع هست او را صرف می کند، ولایت در صرف دارد، خودش یا حاکم شد. اون ملکی که مال طبیعت می شود، ربما بعد القبض که مورد مصرف قبض کرد ملکش می شود، که ما در باب زکات اعطاش للفقیر یا اعطاء سهم سادات به سیدی که فقیر است، و ربما بعد القبض هم در ملک، توجه کردید، در ملک اون طبیعی می ماند، ملک شخصی نمی شود ولو شخص قبض کرده است، بلانکه ملک شخصی نمی شود. از این قبیل است احتمالش را دادند، بعید هم نیست به حسب روایات این است که سهم الامام علیه السلام مال عنوان الامام علیه السلام است و اگر امام اون سهم را اخذ بکند ملک شخصی نمی شود، باز ملک العنوان است. بدون جهت اگر امام وفات کرد به ورثه ارث نمی رسد ولو قبض کرده از سهم الامام را، چون که این سهم الامامی که است ملک عنوان الامام است، ملک شخص نمی شود. ولی از بعض روایاتی هست که از بعض روایات هم همه معنا استفاده می شود که در جایی که ملک شخصی نبوده باشد برای امام، که به امام کسی نذر کرده یا وقف کرده است، اینها نبوده باشد، مال و عنوان الامام باشد، او به ورثه امام تقسیم نمی شود، او می رسد به امام بعدی، چون که مال و عنوان است. و کیف ماکان، ملکیت مال العنوان است، کمان که ما هم همین زور میگوییم، فعلا همین زور است. این دولت هایی که بله میگوییم مالش هستن، عنوان مالش است، اشخاص مالش نیست. بدون جهت تمام افراد دولت همه ایشون فوت کردن، توجه کردید؟ لا سمح الله، در بعضی ها سمح الله انشاءالله، در بعضی ها لا سمح الله انفجاری شد، همه ایشون رفتن، ایرس نمیرسد به ورثه اونها. مال مال عنوان است، توجه کردید؟ بدون جهت این که ملکیت مال عنوان است و میتواند عنوان مالش بشود، این امری است واقع و هیچ کس هم اشکال نکرده است. اونها درست توجه کنید، جاش آمد بگم یه خورده بصیر باشید، اونهایی که مناقشه می کنند که میگویند دولت مالک نمی شود، نه اینکه ملکیت برای عنوان ثابت نمی شود، نه هست، این دلوگلا هم هست و شر هم هست، ولیکن ملکیت بر عنوان اون وقت ثابت می شود که آنی که قیام می کند به معامله بر عنوان، اون شخص ولایت داشته باشد. مثلا فرض کنید که مثلا یک حکومتی از حکومت دیگر یک قطاری خرید، چند تا طیاره خرید، بعد از خریدن ملک دولت می شود، به شخص خودش نمی خرد. می گویند این در صورتی ملک دولت می شود که این خریدار ولایت شرعی داشته باشد، مثل اون کسی که مثلا به مال طفل معامله می کند باید ولایت داشته باشد تا معاملش امضا بشود، و اگر به زور سرنیزه به قدرت رسیده است یا طور دیگری شده است که ادله ولایت اون طور را نمی جیرد، اون می گوید که نه، این معاملات همش چیز است، بی خود است، هیچ ملک دولت نقل انتقال حاصل نمی شود. اگر فرض کنید از بلاد کفر خریده باشد، توجه، مال کافر است، در ملک خود کافر باقی است، من دا احترامی ندارد، حرمتی ندارد، و اما از مسلمان خریده است، باز در ملک اون مسلمان باقی است. اگر از اشخاص خریده است، در ملک اشخاص باقی است. مثل اینکه مثلا گندم میخرند میآورند، توجه کردید، شکر میخرند از اشخاص میخرند دیگر، در ملک همانها باقی است، چون که قیام بینهم، کسی که قیام بینهم کرده ولایت ندارد، میشود مال مدخول مالک، معامله مدخول مالک باید بشود. این که ملکیت مال عنوان می شود، اگر قائم به معامله با اون عنوان ولایت شرعی در او تمام بشود، بله ادله معاملات می جیرد، اهل الله بیت زانتن اندراز می جیرد دیگر، اینکه ولی قائم شده است با ولایت، اونجا داخل ملک حکومت می شود، چون که بر حکومت معامله شد. و اما اون مثل غالب حکوماتی که بله مثلا فرض کنید به زور و سرنیزه و اینها رو کار آمدن که بس ولایت شرعی در اونها نیست، هیچ اثری ندارد معامله اونها، حتی اگر خودشون بخواهند معدنی را استخراج کنند بر حکومت، ملک حکومت نمی شود، باز همه مالیست بله بلا مالک. بدون جهت میگوین چی در اون مواردی که مسبوق به ملک محترم است، معامله مجهول المالک میشود، و اما در اون مواردی که مسبوق به ملک محترم نیست، نه معامله مسئول مالش هم نمی شود. اون معامله ولی اون مالی که به دست انسان افتاد عیب ندارد، مگر یه عنوان ثانوی داشته باشد که هر زمرزی درست کنند، اختلال در نظام پیدا کنند، مثلا کلاه برداری درست بشود. ولی در مثل اون مال کفاری که فعلا رفته مسلمانی در بلاد کفار، اونجا مثلا مال کفار است، دیگر یه چیزی دستش آمد بردارد، این جوازی ندارد، زایز نیست شرع. چرا؟ نه به این که مال محترم است، نه، چون که عنوان ثانوی دارد، حد که مسلمی می شوند میگن بابا مسلمان ها همش ولی دزد هستند، چه مسلمان، چه از خدا ترس، چون که این عناوین بار می شود بر مسلمین، وحن بر مسلمین می شود، بدون زد این کارها جایز نیست. غرض این آمد این حرف زاشتا گفتم که بصیرت داشته باشید که مطلب از چه قرار است. عنوان مالک بشود این را احدی لا یوم نهازا منکر نشده است، نه امکانش را نه وقوعش را. اونی که محل کلام است این است که اون کسی که می خواهد مالی را داخل عنوان بکند، در ملک عنوان بکند، یا مالی را از ملک آن عنوان خارج کند، باید ولایت شرعی داشته باشد، و الا ولایت شرعی نداشته باشد مال از زای اولیه خودش تکان نمی خورد. بدون جهت اون مال در حال اولیه چه حکمی داشت؟ محترم بود، مال مسلمان بود، مدخول المالک می شود. و الا اگر مال محترمی نبود، مثل سایر اموال است، توجه کردید، ولیکن عنوان ثانی داشته باشد، بدون جهت از فی یوم نهازا این مسلمان هایی که در بلاد کفر هستند، رفتن اونجا کفار حربی، بعضی ها اصلا میخوان به ریشه مسلمین تیشه بزنند، مال اونها را گفتن برای اینکه گرفتن زورک ولی دزدی کردن، اینها خیانت، جایز نیست. این عدم جواز به عنوان ثانوی است، نه اینکه مال احترام دارد. این از به جهت این است که این وحن بر اسلام و مسلمین می شود و این چیزی که می دانیم شارع مقدس به این راضی نیست. کشید مطلب به این ور، غرض این است که ولی برای عنوان ملکیت ثابت بشود این جای شک و شبهه نیست. از کلام شیخ فهمیدن که شیخ می خواهد بر این که بگوید احکامی که در شریعت سابقه بود از همین قبیل است، مال عناوین است، اشخاص مدخلیت ندارند. بعضی ها از کلام شیخ اینجور فهمیدند، این کلام شیخ را اینجور فهمیدند. مرحوم آخوند به اونهایی که اینجور فهمیدند میتازد که نه، شیخ این را نمیخواهد بگوید، شیخ هم نظرش حرف ماست. چه جور ما میگفتیم که احکامی که در شریعت سابقه، توجه کردید، احکامی که در شریعت سابقه هستند، این احکام در شریعت سابقه ایش هست به نحوه به مفاد قضیه خارجیه نیستند، به مفاد قضیه حقیقیه هست، شیخ هم نظرش به این است، چون که مجعول در شریعت سابقه به عنوان قضیه حقیقیه هست، به این گزا اشخاصی که در آن زمان بودند نه زعل من قضی نمی شود، برای اینکه مجعول به نحو قضیه یه حقیقیه موجود است و هر شخص در هر زمانی منطبقون علیه عنوان بود اوست. خودش هم شاهد می آورد که شیخ مرادش این است، نوم ملکیتی که در مثل باب زکات گفتند برای طبیعی الفقیر است. برای اینکه احکامی که در شریعت سابقه ثابت بود احکام تکلیفیه بود، معظمش هم نبود، مثل شرع ما بود، احکام تکلیفیه بود. این احکام تکلیفیه نمیتواند به طبیعی ثابت بشود به نحوی که طبیعی او، توجه کردید، شارع این ایجام را و حرمت را رو طبیعی بکند، نه به چیزی که هست به وجودات طبیعی. بلا اشکال همین است که طبیعی یعنی مفهوم، اسمش طبیعی میگوییم یه خورده گنده میاد بزه، طبیعی یعنی مفهوم، یعنی ذات مفهوم ها، نه بگید این که فی ذهن است، یعنی ذات مفهوم، ذات و معنا. معنا قابل بس نیست، معنا قابل تحریک نیست، معنا قابل زجر نیست، اونی که قابل زجر است اونیست که اون عنوان به او در خارج منطبق می شود، چون وجودات است. زید و عمرو و بکر و خالد و این هاست وجود و وجودش اون شخصی که عنوان بالغ عاقل به او منطبق می شود، اون وجود خارجی حرکت قابل تحریک است. این باز در او می شود، این زیزار در او می شود. این زور احکام را شیخ بگوید تکالیف مال عنوان است، اصلا به خارج سرایت نمی کند. عنوان ابره به خارج نیست، این معنا محتمل نیست. این در احکام وضعیه، بعض احکام وضعیه می شود، مثل ملکیت در باب زکات که از قبیل تکلیف نیست. بله می شود آنجا گفت که بله ملکیت، بله نه اون اعطاش ها، بقای ملکیت، یه تعلق ملکیت هست که در مال انسان آحاد مکلفین که زکات به او متعلق می شود، که باید زکات را اخراج بکنند، اون تعلق زکات است. اون تعلق زکات بله تضمین تشریف است، باید زکات را هم اخراج بکند، اون هم ملک. توجه کردید کلام در این اونی که به مالش تعلق گرفته از زکات در او نیست، این زکات که مال است ملک کیست؟ کلام در اوست، مضاف نهی ملکیت که مالکش چیست، او را می شود گفت طبیعی الفقیر. که به حسب مقتضای عدله گفتیم که جامعه بینها، و اما جایی که تکلیف بوده باشد او به غیر اشخاص متعلق نمی شود. بذارید بگم دیگر، و من هنا ما ملتزم هستیم این نفتی که دولت خارج می کند این به این خمس متعلق نمی شود، ولی اون معدن است، خارج شده است، متعلق و خمس نیست. چرا؟ برای اینکه اون تکلیف به اخراج خمس مال اشخاص است، او برای شخص خودش که خارج نمی کند، مال عنوان است. وقتی که مال عنوان شد، عنوان قابل تکلیف نیست، عنوان قابل تکلیف نیست. تعلق خمسی که هست به معنای ایجاب اخراج الخمس است، ملازم اوست، ولی تکلیف به اعطاء الخمس است، عنوان قابل نیست. بدون جهت مالی که مال عنوان بوده باشد از او خمس به عموم متعلق نمی شود. در وقف عام هم همین جور است. اگر فرد بله آفو بلگود ارشاد از شیخنا، تکلیف در خود معامله نیست، در جای صبر کنید، تکلیف در خود معامله نیست. این را در بحث مکاسب بحث کردیم، یه دفعه هم بحث شده از شما هم بله بودید. آفو بلگود من فرض کنید عوام را فروختم برای شما به 1000 تومان، شما هم خریدید، 1000 تومانی هم به من دادید. آفو بلکود نمیگوید که این عبا را نگه ندار بده به مشتری. آفو بلکود که کلام شیخ است، که گفته که فرموده است این است، گفتیم در بحث مکاسب این نیست. آفو بلکود این را نمیگوید، صبر کنید نگذر احله، شما آفو را احله امزاز از فرض بفرمایید. بدون زد گفتیم بر این چه من اگر عبا را به شما، عبا فقط اوفو بلگود ارشاد است، بر این چه این عقد لازم است، نمیتونید حل کنید. اما این عبا را نگه داشتم به شما ندادم، این به عنوان غصب است، تا مال شما شده به اوفو بلگود، به بی احل الله علی بی چی شما میگوید آیش را، ملک شما شده، ملک شما را بدون رضای شما نگه داشتم، این غصب است. بدون زد اگر من بنا باشد اوفو بلگود تکلیف بوده باشد، باید دو تا ایگاب داشته باشد. یکی اینجی عبا را نگه داشتم قصب از مال شما راضی نیستی، یه ایگاب دیگر است که وفا به عقد نکردم، اینجور نیست، یه ایگاب بیشتر ندارم چون قصب است و معامله هم تمام است. این را هم در بحث مکاسب از اون صحیحه استفاده کردیم که امام سلام الله علیه فرمود امساک به مبی قصب المبی است، که از او استفاده این که مدت خیلی دیگر فاصله شده از خصوصیاتش را، چه بود چه نبود در ذهن خود ما هم خیلی باقی نمانده است. ولی اینجور است، اوفو بلگود حکم وضعی است که عقد ولی ممزاست، احل الله البی بی ممزاست، احله وضعی است. یعنی نه، لله علی الناس مثل چیزی که هست هجلبیت هست، مثل لله علی الناس هجلبیت همون تکلیف هست، منتها چون جمال هست تعلق هم دارد، مجرد تکلیف نیست. این به حسب روایات استفاده شده است. بدون جد در وقفان هم اینجور میگوییم، میگیم چیزی که مال عنوان است متعلق زکات نمیشود، متعلق خمس نمیشود. بدون جد ولی وقفان می صرف کردیم در مصارفش یه مقدار زیاد مان، چون که مصرف دیگر تمام شد، وقف شده بود به زوار، هر چیز زوار دیدیم دادیم، یه مقدارم از پول مانده خمس او را بدهیم، نه خمس متعلق نمیشود. فلیح و زوزارک علا کل تقدیره. مرحوم آخوند هم دارد برای این که تکلیف و بعث به زجر به اشخاص می شود، حیثون که اشخاص قابل بعث و زجر هستند و غرض شیخ هم اینه. خب مرحوم آخوند جواب شیخ را باید هم همینجور باشد، چون که شیخ اگر اجل از این است که بگوید مفهوم را بعث می کند و مفهوم را زجر می کند شاهده. و اما جواب ثانی که شیخ داده است در رساله از این شبهه، گفته است که ما فرض میکنیم مدرک شریعتین را، یه شخصی که هم شریعت سابقه را درک کرده است و هم در شریعت لاحقه را، مثال میزنند به حضرت سلمان، که هم شریعت سابقه را درک کرده است هم شریعت اسلامیه را، میگن سنش خیلی بود دیگه 900 مثل همین زورها بود، 350 باشد همین کم و زیاد، من خیلی تو ذهنم نیست، بله این چی مدرک شریعت این بوده. میگن حضرت سلمان خوب از امام سابقه بود دیگر، میگه قطعا توجه کردید این حکم در حق من ثابت بود قبل مطیع نبی آخر الزمان، بعد از آمدن نبی آخر الزمان احتمال میدم حکم واقعی باشد، این استصحاب را میکنه. وقتی که به استصحاب حضرت سلمان ثابت شد برای این که حکم در باره حضرت سلمان هست، اجماع و ضرورت هست، حکمی در صدر اسلام برای شخصی ثابت شد، او دیگر برای همه است. خب شما نگید که حضرت سلمان از کجا میدانیم شک کرده، استصحاب کرده برای او ثابت شده است که بر دیگران هم ثابت بشود. جوابش این است که نه، شما قصه نخورید، حضرت سلمان نمیدونیم شک کرده یا نه، خود ما اجرا استصحاب میکنیم در حق او، میگوییم حضرت سلمان یه وقتی این تکلیف را داشت، ما شک داریم بعد از مضی نبی آخر از زمان باز همون حکم را داشت یا نه، ما استصحاب میکنیم، به استصحاب حکم او ثابت میشود، حکم او موضوع حکم بر ماست، فقط حکم او بود تعبد به او لغو میشد چون که اثری ندارد، حضرت سلمان گذشته رفته، ولیکن حکم او چون که موضوع حکم ماست عیب ندارد، تعبد میشود. اگر حکم در باره حضرت سلمان شد چاره به ما میگد لا تنگذر یقین بشک، بگی که حضرت سلمان این حکم را داشت، اثرش بار میشود، اثرش این است، یعنی حکم بر شما هم ثابت است. این نظیری این میماند که فرض بفرمایید صوب من افتاده بود، صوب متنجس من افتاده بود توی آبی، خودم هم نمیدونستم، غافل بودم. بعد توجه کردید، ولی بعد از مدتی من اون صوب را پیدا کردم، آب هم تمام شده بود، خشکیده بود دیگر، دیگه مدتی گذشته، 10 روز گذشته از توجه کردید، آب در چاله زمین بود خشکیده، صوب را پیدا کردم. نمیدانم اون آب هم اون وقتی که افتاد به حد کر بود، نمیدانم اون طاهر بود اون زمان که این دستمال من افتاد، کر طاهر بود، یا از اون آبهایی بود که توش میته بود، کری بود که متعب بود افتاده دست و توجه کردی تو اون آب، صوب من الان نبل نجس است. الان من اجراء طهارت را در اون آب میکنم، چون که الان فهمیدم دیگر الان هم آب نیست، خوش دیده رفته، الان کل شیء طاهر، میگه که اون آب، الان آب شک داری در طهارت و نزازتش پاک، لا تنگذل یقین بشک، میگه که الان هم تو میدانی که اون آب پاک بود، چیش باقی بود موقع افتادن این دستمال. خب اون آب گذشته است، بر اون آب الان قابل جعل طهارت نیست، میگه میبه ندارد. چون که طهارت اون وقتی آب موضوع حکم فعلی من است که این دستمال نجس شد، پاک شده، دستمال نجس به صوب نجس پاک شده است، شاره میتواند تعبد بکنه، چون که تعبد به حکم مثل تعبد به سایر موضوعات میشود. چه جوری که در سایر موضوعات شاره تعبد به موضوع میکند که این باز خمره است، معناش این است که یعنی حکمش است. این جور دیگه در جایی هم که حکم سابقی موضوع حکم لاحقی است، تعبد به اون حکم یعنی حکمش است، یعنی بر شما ثابت است. بدون جهت در ما نهنوی فرق نمی کند استصحاب یعنی مجری الاستصحاب خود مدرک شریعت این بوده باشد که حضرت سلمان است، یا مدرک الاستصحاب را در حق مدرک شریعت این مجریش ما بوده باشیم، عیبی ندارد، استصحاب را می کنیم و حکم در حق ما هم ثابت می شود. اون وقت این را شیخ فرموده است. خب همین را مرحوم آخون می گه درست نیست این جواب. چرا؟ راست است، این را کسی نمی تواند ممکن بشود که هر حکمی که در شریعت اسلام یا برای شخصی ثابت شد به دیگران هم ثابت است. اما این یک قیدی دارد به این، و الا در اول مردم فرض بفرمایید معذور برای اونها حج واجب بود چون مستطیع بودن، الان این زمان هیچ مستطیع نیست. باید اون کس که حکم در باره او ثابت است به اون عنوانی که ثابت شده بود اون عنوان در حق دیگران هم باشد. وقتی که حکم در حق دیگران به همون اون عنوان به حق دیگران منطبق شد، ولی تکلیف برای اونها هست. زن بود حایز میشد تکالیفی داشت، زنهای حایز هم باید همین تکلیف را دارند، جمع مرد ندارد چون که عنوان حایز جمع مرد منطبق نمیشود. رجال هم همین زور از تکالیفی دارند، دیگر به زنهای آخر زمان اون تکلیف نیست چون که عنوان اون رجل منطبق بر او نمیشود. اینجا هم حضرت سلمان چون حکم شریعت سابقه را داشت، بیما این که یکم به دوستش در حقش بود و شکی در بقا داشت، اینجور بود دیگه به این عنوان ثابت، چه اجرا استصحاب را خودش بکند چه ما بکنیم. این حکم در باره حضرت سلمان چه خود حضرت سلمان بله سلام الله علیه خودش این استصحاب را بکند یا ما در حقش بکنیم، این حکم ثابت بود در حق او، بیما این که حکم در حق او سابقاً بود و شک در بقا او در حقش است، به این عنوان حکم ثابت بود. این عنوان به دیگران منطبق نیست، ما چه همین زور نیستیم، به ما چه ثابت بود، یقین داریم مثل بود شک در بقا داریم. اشتراک در تکلیف و ضرورت در تکلیف در جایش چون عنوان منطبق بشود، اینجور فرموده است. ولیکن اینی که در کفایه فرموده مطلب را حل نمی کند، به همین حرفی که خودش در رد شیخ فرموده است، به این حرفی، به همین حرفی که در رد شیخ که عنوان باید یکی بوده باشد، به همین حرف جواب اولی خودش از بین می رود. چرا؟ بران که امم سابقه که این حکم را داشتند عنوان موضوع به عنوان قضیه حقیقی یا اونها منطبق بود، همین زور است یا نه؟ قطعا منطبق بود با اونها، دیگر عنوان موضوع هرچه بود با اونها منطبق بود، اما این عنوان موضوع در قضیه حقیقیت چه بود که من که نمیدانم، میدانم یا نمیدانم؟ شاید عنوان موضوع اون بالغ عاقلی است که قبل مجیء نبی لاحق به این عنوان ثابت بود، بالغ عاقلی که قبل نبی ولی الا ان یجیء نبی لاحق، حتی در خطابش هم شاید اینجور بود که ایها الناس الا ان یجیء نبی لاحق فعل البالغ والعاقل منکم کذا، شاید همین جور بود. وقتی که همین زور بود، خب ما چیزی که یقین داریم به ثبوت قضیه حقیقیه، اما اون قضیه حقیقیه که ما یقین داریم، اون قضیه حقیقیه که ما یقین داریم اینقدر یقین داریم که به عنوان قضیه حقیقیه افراد امم سابقه تشریف داشتن، به عنوان قضیه حقیقیه و او به تیقن ماست، او همچه تمام شده است، اونها تمام شدن دیگر، اون قضیه حقیقیه همچه متیقن ما بود تمام شده. اما قضیه متیقن دیگری، توجه کردید، قضیه متیقن دیگری چه او سر باشد چه یقین داریم ما به ثبوت بود. مگر استصحابی که هست، استصحاب باید متیقن داشته باشه، ما متیقن نداریم یقین. قضیه حقیقی به قضیه حقیقی یه حکمی بر ما مجعور شده بود ما نمیدانیم، اصلا نمیدان. مگر کسی استصحاب تحلیقی بکند، بجد من یقین دارم اگر در زمان حضرت ابراهیم بودن سلام الله علیه اینجور بله مکلف بودن به فلان تکلیف، اگر در زمان حضرت مثلا ابراهیم بودن مکلف بودن، الان نمیدانم که باز مکلف هستم این قضیه، بله مکلف هستم یا نه. این اصلا این تعلیق، توجه کردید، این تعلیق، تعلیق در حکم نیست، بلکه تعلیق در موضوع هم اصلا نیست، یه چیزیست بله خیال محض. بله اون زاهایی که در استصحاب تعلیقی، توجه کردید، در استصحاب تعلیقی ما فرض می کردیم، فرض ممکن را می کردیم، ممکن بود که این ربیب در حالی نبیت بجوشد، توجه کردید، حتی تعلیق در موضوع هم همین جو بود، ممکن بود قبل از اینکه این لباس را بپوشم نماز بخوانم، اینجا اینجور بود. و اما در امان حنیفی اگر در زمان حضرت ابراهیم بودم این که ممکن نبود، من نبودم. علا کل تقدیرین این تعلیق، تعلیق وهمیست، جای استصحاب نیست. مرحوم ناینی اشکال دیگری کرده است برای این استصحاب، استصحاب در شرایع سابقه، فرموده است افرز ما گفتیم قضیه حقیقی یه ما را هم میگیرد. نه ما یقین داشتیم چون بالغ عاقل را شارب ولو به نظر العرف، چون که تعیین موضوع به نظر العرف است، عرف میگد بالغ عاقل در اون زمان حکم به قضیه حقیقی یه جعل شده بود در اون زمان چون اشخاص موجود بودن. افرس ها اگر عرف بتواند این حرف را بجد، عرف هم میگه اهل اون زمان، اهل اون ولی شرایه قید میکنند. افرس نه بالغ عاقل در اون زمان اینجور تکلیفی را داشت، خیلی خوب داشت، شک میکنیم اون مسئول به نحو قضیت الحقیقی یا واقعی بماند الى یوم نهازا، ایشان فرموده باز فایده ندارد. چرا؟ چون که حکمی که از شریعت الله سابقه میماند باید شارع و ساده شرع الهی گورا امضا کند، امضا کند دیگه، چه جور احکامی که اندل اگلا میشود شارع باید اونها را امضا کند، مثل الله لبیت، احکامی هم که از شرایع سابق میماند باید اونها را امضا کند. به استصحاب میگیم هست، اما شارع امضا کرده است، شارع و ساده شرع الهی این را امضا کرده است، این را از کجا اثبات بکنیم این امضاش را؟ بدون جهت فرموده است که استصحاب فایده ای ندارد، مجرد استصحاب حکم از شریعت سابقه که حکم شریعت سابقه باقی مانده است، مجرد این به درد ما نمیخورد، باید شارع ساده شریعت الهی امضا کند، مردم را مکلف به او بکند که مردم مکلف بشوند، و الا سابق مانده مثل پولهایی است که از زمان دقیانوس مانده به چه درد می خورد، باید اعتبار بدهد به اون پولها حکومت الهی تا معامله بشوند. این هم همین جور است، فکر کنید ببینیم این شانس